صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما وبقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر بین دو خبر تعارض مستقر بود و این دو خبر یا یکی از این دو ظنی الصدور بود نه قطعی الصدور، آیا دلیل حجیت سند این خبر ظنی الصدور طرف معارض است؟ مثلا یک خبر میگه سمن الازرت سختون، یک خبر میگه سمن الازرت لا بعصبه. بین مفاد این دو خبر تعارض مستقر هست، ولی فرض اینه که هر دو خبر قطعی و صدور نیستند. آیا تعارض سرایت میکنه از دلالت این دو خبر به سند آن دو اگر ظنی و صدور باشند هر دو، یا اگر یکی ظنی و صدوره سرایت میکنه تعارض به سند این خبر ظنی و صدور یا سرایت نمیکنه؟ که عمده ثمره آن این بود که گفته شد اگر تعارض سرایت نکنه به سند این دو حدیث، ما تعبد میشیم که امام هر دو حدیث رو بیان فرمودن، کأنه از خود امام علیه السلام ما هر دو حدیث رو شنیدیم. اگر از امام علیه السلام خودمان میشنیدیم که یک جا فرمود سمن العذرت سختون، یک جا فرمود سمن العذرت لا بعصبه، و فرض کنید احتمال تقییه هم در هیچ کدام نمیدادیم، طبعا میگفتیم متعین است که بگیم مراد امام در سمن العذرت سختون عذره غیر معقول اللحمه، در سمن العذرت لا بعصبه عذره معقول اللحمه. اگر حالا هم که خبر این ظنی و صدورن، دلیل حجیت خبر شاملشون بشه. روایت مراغی که میگه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، میگه تشکیک نکنید در صدور این دو حدیث از امام. خب باید همین کار رو بکنیم، بگیم حمل میکنیم سمن عذرت سهتون رو بر عذره غیر معقول اللحم و سمن عذرت لا بعصبه رو بر عذره معقول اللحم، چون یا باید تشکیک کنیم در صدور یکی از این دو حدیث یا هر دو حدیث، که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا، یا اگر تشکیک نکنیم احتمال تقییه هم در هیچ کدام ندیم، متعین هست که هم بکنیم هر کدام را بر قدر متعقن. بله بله، اگر احتمال تقییه بدیم در یکی از این دو خبر فرق میکنه. فعلا بحث ما در این است که مشکل ما در دلالت و در سند، اما جهت صدور قطعی است. و الا اگه جهت صدور قطعیه نباشه، احتمال تقییه بدیم، خب وقت خود این اصالت الجد داخل در تعارض میشه. حالا عرض خواهیم کرد که نتیجه چه خواهد بود. طبعا در فرض تعارض دو خبر مقتضای اصل اولی تساقط هست. فعلا بحث در این است که ممکن است کسی بگوید بین سند این دو خبر تعارض نیست، ما به هر دو عکس میکنیم، بین ظهور این دو خبر تعارض مستقر است و دلیل حجیت ظهور شامل ظهور این دو خبر نمی شود. در بحوث گفتن که طبق مبنای صحیح اصلا وجهی نداره ما بیاییم تفکیک کنیم بین حجیت سند و حجیت ظهور، بگیم تعارض بین حجیت ظهور این دو خبر هست نه بین سند این دو خبر. دلیل تعبد به سند که میگه که بگو این حدیث از امام صادر شده، کسی بگه که این طرف معارضه نیست، این خلاف مبنای صحیح هست که دلیل حجیت سند و دلیل حجیت دلالت به هم مرتبطند، یک چیزند. چرا؟ ایشون فرموده برای این که ما دلیل حجیت سندمون به لسان تعبد به علم به صدور نیست، به لسان امر به عمله به مفاد خبر ثقه است. فاسمع له و اطع. سیره عقلایی هم اینه که وقتی میگن خبر ثقه حجته، یعنی منجز مفاد خودش هست. سمن العذرت صحتون دو تا حجیت نداره، یکی حجیت سند که بگه قل هذا الخبر صادر عن الامام، دوم دلیل حجیت ظهور قل هذا الظهور مطابق للواقع. نخیر، اصلا حجیت سند و حجیت ظهور حجیت واحده هستن، تحلیل میشه به دو چیز. چرا؟ برای اینکه حجیت سند به لسان تعبد به علم به صدور این حدیث از امام نیست، به لسان امر به عمل به مفاد این حدیث هست. چه دلیل لفظی باشد مثل اسمع له و اطع فانه الثقه المأمون، یا دلیل بنای عقلا باشد، بنای عقلا بر این است که خبر ثقه را منجز می‌دانند نسبت به مفاد آن، ولذا این دلیل اعمل به خبر ثقه، یعنی اعمل به مفادهی، اعمل به ظاهرهی، نمیتونه شامل سمن العذرت سهتون و سمن العذرت لابعصبه بشه. هم بگن اعمل به مفاد سمن العذرت سهتون و به ظاهر این حدیث عمل کن، هم بگویند که اعمل به مفاد خبر سمن العذرت لا بأس به، به مفاد آن عمل کن. این محاله. وقتی محال بود تعارضا تساقطا. اصلا یک حکم بیشتر نیست، لزوم عمل به مفاد خبر ثقه. این لزوم عمل به مفاد خبر ثقه ازش انتزاع میشه حجیت سند و حجیت ظهور. خب این لزوم عمل به خبر ثقه اگر میخواهید هم در سمن العذرت سهتون تطبیق بشه، هم در مورد سمن العذرت لا بأس به، این محاله. اگر میخواهید این لزوم العمل به مفاد خبر ثقه را تفکیک کنید به دو جزء مستقل، یکی وجوب بنا بر صدور این خبر و دیگری وجوب بنا بر اینکه ظهور آن مطابق با واقع است، خب این خلف ارتباطیت بین حجیت سند و حجیت ظهور است. تفکیک بین دو جزء واقعی ممکن است، نه دو جزء تحلیلی که واقعی ندارد بلکه صرف تحلیل عقل است. و اساساً نظر آی صدر اینه، تصریح میکنه، میگه که ما نیازی به تعبد به حجیت ظهور نداریم، اصلا دلیل حجیت ظهور نباشد. ما ایمو اعمل به خبر استقه، اصلا اعمل به خبر استقه یعنی اعمل به ظاهرهی و مفادهی. فاسمع له واطع. لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، اولا ضعيف السند، ثانيا برفض تا مستند باشه مراد از تشكيك، تشكيك عملی است نه تشكيك نفسانی. تشکیک عملی در مقابل بناء عملی است، اونم میشه یعنی لا عذر لحد فی ترک العمل به مفاد خبر استقه. حالا اجازه بفرمایید. حالا شما بزرگواری بفرمایید، صبر کنید، دندون رو جگر بذارید ببینیم آیسد چی گفتن تا بعد. خب این نظر ایشان است. به نظر ما اگه سندن حجت نبود، نمیفهمم سندن حجت نبود دلالتش چجور مختونه حجت باشه؟ چه جور مشکل دارد؟ مجمل است. ایشان فرمودند ما این مطلب رو در جایی میگیم که مفاد دو خبر با هم تعارض مستقر دارند، اما اگر مفاد دو خبر با هم تعارض ندارند، هر دو مجملند، اونجا ما مشکلی نداریم. چطور؟ ایشون مثال میزنند، میگن یک خبر میگه الکرو الفون و معتا رتل، مجمله که رتل رتل عراقی است یا رتل مکی است که دو برابر رتل عراقی است. یک خبر دیگه میگه الکرست تومعت رتل، اونم مجمله، نمیدونیم مراد رتل عراقی است یا رتل مکی است، هر دو مجملن. فرق میکنه با سمن العذرت سهتون و سمن العذرت لابعصبه، اونجا دوتا ظهور متعارض است، امر به عمل به این ظهور با امر به عمل به آن ظهور با هم جمع نمیشود. اما در اینجا الکر و الفن و معتارق ظهور داره در جامع، جامع بین رتل عراقی و رتل مکی، الکر و ست و معترف هم ظهور داره در جامع، در جامع در خصوصیت رتل مکی بودن یا عراقی بودن اجمال داره، ولی اصل این که اصل این که کر 1200 رتل است که مفاد خبره. جامع الرتلین، جامع الرتلین نداریم، همین یعنی اجازه بفرمایید، یعنی الکر و الفن و معتا رتل اگر درست باشه و الکر و ست و معت رتل هم درست باشه، پس حتما باید مراد از رتل در الکر و الفن و معتا رتل عراقی باشه، در الکر و ست و معت رتل رتل مکی باشه که دو برابر رتل عراقی است. خب پس هر دو یک مفاد جامعی دارن، می تواند چاره ام کند به عمل به آن، و هم تنافی ندارن در مفاد جامع، و لازم عمل به هر دو و بناء عملی بر صدق هر دو اینه که بگیم رتل در الکر و الفن و معتارت رتل مکی رتل عراقی است و در الکر و ست و معتارت رتل مکی است. و ان شئت قلت الکر و الفن و معتارت یک مفادی دارد و آن این است که آبی که کمتر از 1200 رتل عراقی است لیس به کرن، کر نیست. چرا؟ برای اینکه آبی که کمتر از 1200 رتل عراقی است نه 1200 رتل عراقی است و نه 1200 رتل مکی که دو برابر رتل عراقی است. این مفاد الکر و الفن و معتا رتل است که ما یقلو ان الفن و معتی رتل عراقی لیس بکر. خب فاسمع له و اته فانه الثقه، میگه گوش بده به این مفاد، عمل کن به این مفاد. الکر و ست و معت رتل هم میگه اون چه که بیشتر از 600 رتل مکیست که اکثر رتل اینه کره، چون اونی که بیشتر از 600 رتل مکیست بیشتر از 600 رتل عراقی هم هست که نصف رتل مکیست. اینم مفاد این خطابه. فاسمع له و اطعه، باید بنا بگذاریم کمتر از 1200 رتل عراقی کر نیست و بیشتر از 600 رتل مکی که میشه 1200 رتل عراقی کر است. اینجا ما مشکل نداریم، ایشان فرموده ما اینجا ملتزم میشیم، چون مفاد این دو خبر به این مقدار که ما گفتیم تنافی ندارن. بله احتمال میدیم ثبوتاً مراد از رد در یکی مکی باشه، در یکی در مفاد رد در هر دو رتل مکی باشه یا در هر دو رتل عراقی باشه، میشه تعارض بین مراد در این دو خبر. ولی اینا که ظاهر خبر نیست، ظاهر خبر این نیست که رتل در هر دو رتل عراقی است یا رتل در هر دو رتل مکی است. پس بین ظهور این دو خطاب تنافی نیست و امر به عمل به خبر ثقه، یعنی امر به ظهور آن، امر به عمل به مفاد آن در این مثال با هم تنافی ندارد. اما در مثالی که هر دو خطاب ظاهرند به ظهور متعارض به تعارض مستقر که جمع عرفی ندارد، مثل سمن العذرت صوت و سمن العذرت لا بعثبه. اینجا امکان نداره شاعر بگه امر میکنم تو را به عمل به مفاد این خبر الف و امر میکنم شما را به عمل به مفاد خبر به، و لذا معنا نداره بگیم ظهورین با هم تعارض دارن ولی سندین با هم تعارض ندارند. این فرمایش بهوز انصافا غیر عرفیه، چون لازمش اینه که ما اگر در حجیت یک ظهوری شک داشتیم، مثلا آقای وحید میفرماین که ظهوری که ظن به خلافش باشه حجت نیست، نظرشون اینه، ما هم شک کردیم گفتیم که خب ظاهر این خطاب بله این هست، ولیکن ما ظن داریم به این که این ظاهر مطابق با واقع نیست و محرز نیست بناء عقلا بر حجیت ظهوری که ظن به خلافش باشه. آیا عرفیست ما بیاییم به خطاب حجیت خبر ثقه تمسک کنیم دور بزنیم دلیل حجیت ظهور را، بگیم ما اصلا نیازی نداریم به دلیل حجیت ظهور؟ الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون، یعنی اعمل به مفاد این خبر ثقه و ظاهر این خبر ثقه ولو حجیت ظاهر آن برای تو ثابت نباشه. انصافا این عرفی نیست، یعنی عرف بیاد به این حدیث الامری ثقتی فما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقه المامون تمسک کنه برای اثبات حجیت این ظهور کلام امری، با اینکه در حجیت این ظهور در سیره عقلایی ما شک داریم چون ظن به خلافش داریم. عرف از این خطاب بیش از این نمیفهمه که شما بنا بگذار بر این که امری راست میگه فما قال لک عنی فعنی یقول، کنه و از خود من شنیدی، من اگر از خود امام میشنیدم این کلام را که ظهور داشت در یک مطلبی که من ظن نوعی یا ظن شخصی به خلاف آن دارم، اون وقت ما تشکیک میکردیم، از خود امام شنیدیم یا خبر قطعی داریم که امام این رو فرمود، اونجا میگفتیم که خب این من برام محرز نیست این ظهور کلام امام حجت باشه، با اینکه ظن به عدم اراده این ظهور دارم. اونجا اینجور میگفتیم عدم اراده ظهور، بنابر این مبنایی که میگن حجیت ظهور مشروط است به عدم ظن به خلاف، من اگر از خود امام میشنیدم یا خبر قطعی میگفت امام اینطور فرمود که تجب و صلاة الجمعة تعیینا علی کل مکلف، ظن شخصی یا نوعی پیدا میکردم به خلاف، گفتم این لابد استحباب مؤکده، نمیشه که همه مردم در روز جمعه واجب تعیینی باشه که برن نماز جمعه، اصلا مساجد این مقدار گنجایش نداشته. زن کما اینکه امام ادعاشون این بود که ما، حالا امام میفرمونه که ما قصد داریم به اینکه این ظهور مطابق با واقع نیست، ولی حالا یک کسی قد پیدا نکنه، میگه زن پیدا میکنم که نه، این ظاهر خطاب که وجوب تعیینی نماز جمعه است بر هر مکلفی، زن دارم این مطابق با واقع نیست. از خود امام میشنویم، شما میگید نه این ظهور حجت نیست چون زن به خلافش دارم، یا مشکوک و لجیت و شک که در لجیت مسابقه قطع بعد مرجیته، و یا اگر امری میگفت من یقین میکردم که امام این رو فرموده که نیاز به تعبده به قول امری نداشتم چون قول امری علم آور بود، اونجا میگفتید که این ظهور مشکوک و لجیت چون زن به خلافش داری، اما حالا که شک دارم امری درست گفته یا نه، بگیم نه دیگه. اینجا به اطلاق فسمع له و عته تمسک میکنیم، میگیم ظهور کلام امری حجته، ولو ما شک در حجیت این ظهور داریم در موارد ظن به خلاف. یه عرفیه؟ در مورد زن به خلاف، آخه فرض اینه ما شک داریم در حجیت ظهوری که زن به خلافش هست، متحصل من الکلام یعنی ظهور، آقا ایشون میگه از خود خطاب امر به عمل به خبر ثقه ما میفهمیم به مفاد و ظاهر خبر ثقه باید عمل کنیم، این اطلاق برای چی تأکید بخوره؟ خب علم به خلاف که به برهان عقلی خارج میشه، کدوم برهان عقلی؟ میگم شک دارم عقلا چه کار میکنن؟ آقا جایی که شک دارم در حجیت ظهور، نگفتم جایی که قطع دارم بعد حجیت ظهور، جایی که شک دارم در حجیت ظهور، ولذا اگه از خود امام میشنیدم میگفتم من شک دارم در حجیت این ظهور که قطع که ظن به خلافش دارم و شک و فل حجیت مسابق للقطع بعد الحجیه، اما امری آمد به من گفت من قطع پیدا نکردم، احتمال خطایش رو میدم که صحیحه همیری میگه الامری ثقتی فاسمع له و اطعه ما قال لك انی فان یقول، اینجا نه دیگه، اینجا نیازی به دلیل حجیت ظهور نیست، خود این خطاب میگه به مفاد و ظاهر این خبر امری عمل کن، آیا عرفیه؟ قطعا عرفی نیست. پس ما بر فرض قبول نکنیم مبنای کسانی رو که میگن حجیت خبر یعنی تعبد به علم به صدور، مثل آقای خوی میگه حجیت سند یعنی این که شما عالم هستی تعبدن به صدور این کلام از امام، تازه این حکومت ظاهریه پیدا میکنه به نظر آقای خویی بر موضوع حجیت ظهور، حکومت ظاهریه بر موضوع، مثل اونی که بینه بیاد بگه که هازا عادلون، خب این حکومت ظاهریه داره بر خطاب سل خلفل عادل. آقای خویی می فرماید که دلیل حجیت سند میگه انت عالمون به صدور هذا الکلام ظاهر من الامام علیه السلام، حکومت ظاهریه داره بر ظهور و کلام الامامه حجه. حالا این مبنای آقای خوییه، شما میگید ما این مبنا رو قبول نداریم، بسیار خوب، اما این که شما میگید مبنای ما در حجیت خبر یعنی امر به عمل به مفاد خبر، یا جعل منجزیت و معذریت برای مفاد خبر، و این تعلق میگیره به عمل به حکم شرعی که مفاد این خبر هست. برفرض اینو بگیم، ما اصرار نداریم به این که بگیم این مطلب شما باطل است. برفرض بگیم جناب آقای صدر دلیل حجیت خبر ثقه مفادش الزام عمل به خبر ثقه است، یا جعل منجزیت و معذریت برای خبر ثقه است، و معنای الزام به عمل به خبر ثقه یا جعل منجزیت و معذریت برای خبر ثقه تنجیز اون حکم واقعی است که مفاد این خبر ثقه است. بر فرض اینو بگیم، ولی این رو نمیتونیم انکار کنیم که ظاهر دلیل حجیت خبر حیثی است، تنجیز واقع است، لزوم عمل به مفاد خبر ثقه است، از حیث اینکه احتمال کذب این ثقه را و احتمال خطا این ثقه را الغا میکنه. میگه از حیث احتمال خطا این مخبر ثقه و کذب او شما معذور نیستی در مخالفت واقع، اما از سایر نواهی، از این ناحیه که خب این خبر ثقه یک ظاهری داره که معلوم نیست حجت باشه، چون ظن به خلافش داری مشکوک الوجه است، از اون هیچ که القاء شک نمی کنه ظاهر دلیل الامری و ابنه ثقتان، یا الامری ثقتی، فما قال لك عني فعني يقول وما ادى اليك عني فعني يؤدي فاسمع له واطع فانه الثقه المامون، اینه که آقا من نمیگم انت عالم به صدور هذا الحديث مني که آقای خویی میگه، نه، اعمل به خبر الثقه، منجز واقع است خبر الثقه، اما این منجزیت خبر حیثیت، یعنی این خطاب میگه از حیث احتمال خطا امری شما اعتنا کنی به این احتمال، عملا بگی شاید امری اشتباه کرده معذور نیستی، اما از حیث احتمالات دیگر که اگر از خود امام میشنیدی این حدیث را باز اون احتمال های دیگر جا داشت، مثل احتمال اینکه این ظاهر مراد جدی امام نباشه، از اون حیث این حدیث الامری ثقتی ناظر نیست و اون حیث رو نمیخواد القا کنه. اگر دلیل حجیت ظهور بود، دلیل حجیت ظهور احتمال اینکه این ظهور مطابق با مراد امام نباشه رو، اون ظهور کلامی که امری نقل میکنه که تجب و صلات الجمعه علا کل مکلفن، حجیت ظهور القا میکنه اون احتمال عدم اراده جدی این ظاهر را، و اگر دلیل حجیت ظهور نبود از اون حیث ما القا نشده شکمون. پس دلیل حجیت خبر القاء شک در مفاد خبر ثقه من جمیع النواهی و من جمیع الجهات نمیکنه، فقط از حیث احتمال خطا این مخبر ثقه به صدد بیانه که بابا فما الامری ثقتی فما قال لك عني فعني اقول فاسمع له واطعه، یعنی تشکیک نکن در صدور این خبر از ما. حالا تشکیک نفسانی مهم نیست، تشکیک عملی نکن، یعنی یه وقت اعتنا نکنی به خبر امری، بگی شاید امری اشتباه کرده، نه خیر معذور نیستی، اما اگر بگیش امام فرموده انشاءالله ما قبول داریم، ولی اگه خودمونم از امام میشدیدیم معلوم نبودیم کلام مطابق با واقع باشه، چون حجیت ظهور معلوم نیست اندلاغلا شامل این ظهوری که ظن به خلافش داریم بشه، خب این حدیث الامری ثقتی کاری با اون نداره. بله، شما میگید آقا در جایی که شک در حجیت ظهور داریم یا در جایی که ظاهر حجت نیست، این امر به عمل به این خبر ثقه میشه لغو. خب برهان لغویت اختزا میکنه مشروط بشه حجیت خبر ثقه به ما ادا کان لمفادهی اثران عملی، و این شرط عقلیست. این غیر از بیان بحوثه که میگه اصلا حجیت خبر با حجیت ظهور یک روحند قابل تفکیک از هم نیستند، نه دو روحند در دو قالب، منتها حجیت خبر برای اینکه لغو نشه خبر میده امری که این دیوار 3 متره، سقم هست، چه اثری داره 3 متر بودن این دیوار؟ لغو تعبد به حجیت خبر امری. حالا آقای خویی برای خروج از لغویت گفته اثر جواز اخباره، کار به اون نداریم، میگیم نه تعبد به علم که نکرده شاره که اثر جواز اخبار باشه، ولیکن خب حجیت این خبر مشروط به ما اذا کان لمفادی اثرون عملی. این
اگر در این حجیت خبر سیره باشه با امری اومدی بودیم امری از حیث صفتش بشه، اغلا که تفکیک نمی کنند دیگه.
بله
سیره اغلا اگه بدونیم دلیل حجیت خبر رو اغلا که نمی هم تفکیک کنند دیگه، این که حیث صدورش بود یا حیث مجموعاً
ما نفهمیدم چرا اغلا تفکیک نمی کنن. اغلا خبر ثقه رو که بشنون میگن احتمال کذبش رو احتمال خطایش رو نادیده بگیر، کنه او خودت شنیدی از امام این مطلب رو. کسی که خودش از امام این مطلب رو میشنوه بحث نمی کنه که این ظاهر کلام امام حجته یا نه. خب این یه بحث دیگه میشه که ظاهر کلام امام کی حجته، با ظن به خلافم حجته یا حجت نیست. اگر کسی تشکیک کرد در حجیت ظهور در موارد ظن به خلاف، خب دیگه نمیتونه تمسک کنه به این ظاهر. خب ما میگیم یک حجیت نیست، دو حجیت، فوقش حجیت سند برای اینکه لغو نشه مشروط میشه به مواردی که تعبد به آن اثر عملی داره. این غیر از مدعای بحوثه. حالا طبعاً طبعاً آقا اجازه بفهمید، طبعاً آقا بحث در اینه. الان تو این مثال سمن العذرت سهتون و سمن العذرت لابعصبه، خب مفاد حجیت خبر ثقه اینه که شما احتمال عدم صدور این کلام ظاهر رو از امام الغا کن، اعتنا نکن عملا به این احتمال که شاید از امام صادر نشده باشه سمن العذرت سهتون. این حکومت ظاهریه پیدا میکنه بر دلیل حجیت ظهور کلام امام دیگه. آقا حالا اگر تعبد به سند اثر داشت، اثرش این بود که ما وقتی متعبد به سند شدیم لازم صدور این کلام از امام و لازم صدور اون کلام دیگر که سمن العذرت لا بعثبه از امام اینه که امام که اشتباه نمی کنه، احتمال تقییم که نمی دیم. لازم صدور این دو کلام از امام اینه که حتما مراد از سمن العذرت سهتون عذره غیر معقول اللام باشه، سمن العذره لا باس به سمن عذره معقول اللحم باشه. خب این لغو نشد دیگه. شما دنبال اینید که حجیت سند لغو نباشه، چه ثمره‌ای بهتر از این؟ دیگه لغو نشد. تنافی بین دو عمومه، تنافی بین دو عمومه، تعارض کرد دو عموم. اما وقتی شما میگی آقا احتمال عدم صدور این دو حدیث رو نباید بدی، پس بگو این دو حدیث از امام صادر شده. احتمال تقیم که نمیدم. اگه قطعا این دو حدیث از امام صادر شده بود و احتمال تقیم نمیدم، چه کار میکردم؟ هم میکردم هر کدوم بر قدر متعقن. الان هم همین کار رو میکنم. پس این مطلب بحوث درست نیست. بقیه اشکالات انشاءالله فردا.